رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، سلام علیکم. مجله شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید و شما رو در این ساعتی برنامه از استودیو این رادیو در دوشنبه، من فرهادی میلاد همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 بیگاه
و در شهر پراگ ساعت 6 شام. با گرمترین سلام ها با یک و یکی سامیان ارجمند میرزای سلیم پورم و شما رو در ساعت 3 و جنبستی مجله شامگاهی جمعه 6 میون از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم.
در آغاز برنامه فشرده مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما سید قاسم قیامپور.
شنوندگان ارجمند سلام. شاول مافاز وزیر نقلیات و معاون سروزیر اسرائیل در یک صحبت با یک نشریه محلی اظهار داشت که چون تحریم های سازمان ملل متحد برای قطع پژوهش برنامه هسته ای ایران مؤثر نیستند، حمله بالای این کشور ناگزیر به چشم می رسد. او گفته است که اگر ایران برنامه هسته‌ایش را ادامه دهد، ما بالای این کشور حمله خواهیم کرد. تهران میگوید که هدف از برنامه هسته‌ای کشور دسترسی به سلاح هسته‌ای نیست. اظهارات شاول مافاز نخستین تهدید مشخص به ایران از سوی زمامداران فعلی اسرائیل است. و اما بعضی کارشناسان میگویند که این اظهارات اساساً برای ساکنان اسرائیل پیش بینی شده است و هدف تلاش دریافت مقام سروزیر کشور است در صورت بر اثر ماجرای رشوت از منصب کنار رفتن یهود اولمرت. هاویر سالانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری ابخازستان سرگی بگاشب در سخومی موضوع حل نزاع میان گرجستان و ابخازستان را بررسی کردند. با گفته سالانا اتحادیه اروپا می خواهد با ایای مذاکرات میان سخومی و تفلیس مساعدت نماید. اول مو افزود که مذاکرات بدون شرکت روسیه غیر ممکن است.
ما با روسیه رابطه خوب داریم و می خواهیم آن را ادامه دهیم. اما به عقیده ما این نزاع باید اساساً از طریق مذاکرات میان دو جانب وارد نزاع حل و فصل شود و ما از تماس میان آنها استقبال خواهیم کرد.
سرگی باگابش در نوبت خود اظهار نمود که ابخازستان با مذاکرات با تفلیس فقط بعد از خروج نیروهای گرجی از قسمت بالایی دره کودا راضی خواهد شد. مذاکرات میان تفلیس و سخومی سال 2006 متوقف شده بودند. در شهر سنگ پیتربورگ در عرفه فورم بین‌المللی اقتصادی نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع دایر گردید. در چارچوب این نشست مذاکرات میان رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف و پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکا برگزار شد و در آن از جمله قضیه حضور فلوت بحری‌سیاهی روسیه در سواستوپول بررسی گردید. مسکو کیف را آگاه کرد که از روز 1 ژانویه سال 2009 قیمت گاز روسیه برای اوکراین قریب دو برابر افزایش می‌یابد. رئیس جمهوری روسیه همچنین با سران گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، مالدو، ترکمنستان و ازبکستان دیدار و گفتگو داشت. در نشست سنت پیتربورگ رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان نیز شرکت دارد. ادامه خبرها. در ولایت پکتیا واقع در شرق افغانستان بر اثر حمله هواپیماهای نظامی دست کم 20 تن از مخالفین حکومت کشته شدند. با اطلاع هیئت فرماندهی نیروهای بین‌المللی بیشتر آنها شهروندان پاکستان و آسیای مرکزی هستند. طبق خبر دیگرم در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان بر اثر سقوط چرخبال دو سرباز نیروهای ائتلاف بین‌المللی به هلاکت رسیدند. درباره هویت این سربازان الحال اطلاع زیر دست نیست. هیئت فرماندهی ایالات متحده در افغانستان اظهار کرد که سببهای سقوط چرخبال تفتیش می شوند. با گفته نظامیان چرخبال بر اثر حمله موشکی سقوط نکرده است و شاید با سببهای تکنیکی به زمین سرازیر شده است. دادگاه سازمان ملل متحد در کوسوو یک البانی مقیم کوسوو را با اتهام کشتار 11 سرب به 40 سال زندان محکوم کرد. فلوریم اجوپیم در ترکاندن افتابوس با زایرین از سربستان در کوسوو در سال 2001 مجرم دانسته شده است و اما اجوپی عیب را به گردن نگرفته است و اعلام داشت که از بالای این حکم به دادگاه عالی کوسوو شکایت می‌برد. و تاجیکستان روسیه را رسما برای شرکت در بنیاد نیروگاه راغون در چهارچوب کنسرسیوم بین‌المللی دعوت کرد. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظری با خبرگزاری ترتاس گفته است که نامه رسمی سروزیر تاجیکستان آقیل آقیلوف اخیراً به حکومت روسیه ارائه گردید.
تشکر. این بود نگاهی به مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان از همکاری ما سید قاسم قیانپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندی ارجمند، و حالا چشم‌اندازی به سرخط چند مطلب مهمی این نشری برنامه.
نواری سربوری صحنه‌سازی نبوده است. دادستانی روسیه میگوید هویت داغستانی با دست قومگرایان کشته شده را شناسایی کرده‌اند.
اما مقتول دوم که قاتلانش میگفتند شهروند تاجیکستان است تا حال شناسایی نشده است. نگاه مقامات و محافل دوشنبه به موضوع.
نشستند و گفتند و برخواستند. نشست غیر رسمی رهبران کشورهای همسو در سنت پترزبورگ.
1,700,000,000 دلار برای دموکراسی و حقوق بشر. استقبال سازمان خانه آزادی از این بخش طرح بودجه سال آینده آمریکا.
پوشیدن روسری در دانشگاه‌های ترکیه دوباره منع شد. تصمیم دادگاه قانونی اساسی سرنوشت حتی حزب حاکمی عدالت و ترقیات را زیر سوال می‌برد.
کنسرت شبنم جانی‌بگ در میونیخ آلمان و آخرین آمادگی‌ها به جام فوتبالی اروپا.
شنونده عزیزی مجله شامگاهی جمعه 6 ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. قسمت اساسی برنامه را این بار از آخرین تحولات مربوط به نوار ویدیویی آغاز میکنیم که تابستان سال گذشته در اینترنت نشر شده صحنه قتل وحشیانه دو نفر غیر روس را نمایش میداد. قاتلان که تحت پرچم و شعارهای قومگرایانه دست به کشتن دو نفر زده بودند که به گفته خود قاتلان یکی از شهروندان داغستان و دومی از تاجیکستان بوده است. تا کنون در چارچوب این پرونده فقط یک دانشجوی روس و آن هم تنها با اتهام برانگیختن نزاعی قومی به جزای سبک یک سال کارهای اصلاحی محکوم شده است، ولی مقامات روسیه با واقعیت خود نوار تا حال شبهه داشتند.
اما روز پنجشنبه دادستانی روسیه اعتراف کرد که این نوار ویدیویی واقعیت داشته. مفتشین محل کشتار و هویت یکی از کشته شدگان شهروند داغستان را شناسایی کردند. این نکته هم جالب توجه است که به گفته مقامات روسیه در امر تحقیق این پرونده آنها را پلیس جنایی آلمان همدستی میکند. تفصیلات موضوع را از شهر مسکو همکار ما محمد رحیمی سیدر پیگیری کرده است.
کمیته بازرسی دادستانی روسیه اعتراف کرد نوار ویدیویی صحنه کشتار شهروندان تاجیکستان و داغستان که ماه آگوست سال گذشته از طریق اینترنت پخش شد اصل است، نه بدلی. بنا به خبر کمیته تفتیشات هویت یکی از کشته شدگان معلوم شده است و شهروند داغستان است. قبلا وزارت امور داخلیه روسیه گفته بود نوار صحنه سازی شده است و اکنون کمیته بازرسی دادستانی روسیه اعلام کرد نوار حقیقی است و بازرسی را وزارت امور داخلیه روسیه در همدستی با پلیس جنایی آلمان ادامه خواهند داد. این در حال است که سردبیر روزنامه اینترنتی کاوکازک اوزل گریگوری شویدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این زمینه ما تحقیقات روزنامه‌نگاری انجام داده‌ایم. شخصی کشته شده شامل اودمانوف از ده سلطان یانگیورت ناحیه قزلیورت داغستان است. یک سال پیش به روسیه برای کار رفته بود و از ماه آگوست سال 2007 بدرک شده است. پدر، برادر و خواهرش از نوار او را شناختند. در این باره آنها به مقامات بازرسی بارها مراجعت کردند. برادرش حتی به مسکو هم رفت. ولی مشاهده نشان داد که بازرسان به تفتیش توجه ندارند. سبب این است که بازرسی نمی خواهد موضوع نزاع بین قومی با ویژه کشتار در این زمینه دسترس مردم باشد. مورد تفتیشات مستقل قرار بگیرد.
گرفتن основных показателей того, что межнациональные дела и убийства, есть общая такая генеральная линия, которая предполагает, что они должны быть наименее публичными, максимально не быть предметом общественного обсуждения, независимого расследования.
Коршинос хамзамон бо истихбол аз хабари комитеи бозрасии Русия и брози умедвори кард, маджримони ходиса пайгири ва боздошт мешаванд. حقوقشناس معاون رئیس مرکز تحلیلی سوا هم به همین نظر است و میگوید اصلا موضع دادستانی چنین است که جسد نیست پرونده هم نیست. در مطابقت با این موضع دادستانی تا شناسایی یکی از کشته شدگان بار هم اعلام نکرد که بازرسی ادامه دارد یا نه. نوار را تفتیش کردند که واقعی است و یا ساخته و خلاصه کردند ساخته است. پخش کننده نوار را تفتیش کردند و دیگر هیچ.
Общая позиция прокуратуры по таким делам сводится к тому, что нет тела, нет дела. Соответственно, пока не были опознаны эти люди, прокуратура ни разу не заявляла о том, что вообще ведется какая-то проверка, было ли самоубийство.
حقوقشناس افزود اکنون که اعلامیه رسمی پیوندان شخصی کشته شده انتشار شده است، به هر حال امید است پرونده تفتیش خواهد شد.
Теперь, поскольку есть официальное заявление родственников об опознании человека, я надеюсь, что дело все-таки будет расследовано.
Навори се дақиқаи ки қатли тоҷик ва дага ва ё доғистони унвон дорад, 10 августи соли 2007 пахш шудааст. Дар он манзараи қатли бераҳмонаи ду одам сабт шудааст. Якеро мепаронанд ва дигареро сар мебуранд. Масъулияти ин куштаро кадом як ҳизби национал социалистическая партия руси бар уҳда гирифтааст. Барои пахши чунин навори сангдилона донишҷӯи яке аз донишгоҳҳои олии шаҳри Майкоп Виктор Милков ба як соли зиндон маҳкум шудааст ва эътироф кардааст наворро аз шахси номаълум дарёфт кардааст. Ва аммо муаллифи навор ҳанӯз маълум нест ва ба эътиқоди коршиносон бозрасӣ барои ҷустуҷӯи вай то ҳол ҷиддан иқдом накардааст. Муҳаммад Раҳим Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Эътирофи воқеияти навори видеоии саҳнаи куштори ваҳшиёни ду муҳоҷири тоҷики доғистонӣ бо дасти як гурӯҳи қавмгаро дар Русия. Ва тавре шунидем, ҳувияти қурбони тоҷик то кунун шиносоӣ нашудааст. Мақомоти Душанбе мегӯянд ҷиҳати ташхиси ҳувияти ин нафар тадобири лозим рӯи даст гирифтанд. Вале ба эътиқоди маҳофил дар Тоҷикистон то ҳол кадом як иқдоми қобили мулоҳиза дар ин замина ба назар нарасидааст.
ва мақомот то ҳол ҳатто акси афроди кушта шударо тавассути матбуот ва ба вижа телевизионҳои давлатӣ нашр накардаанд ки оддитарин кор дар амри шиносоии ҳувияти қурбонии тоҷик буда метавонист. Назари мақомот ба маҳофили тоҷикистон ба қазияи навори видеоии куштори ваҳшиёнаи ду муҳоҷир дар русияро ки бовар меравад яке аш аз тоҷикистон бошад дар як гузориш ҳамкори мо дар Душанбе Мирзонабии Холиқзод ба баррасӣ гирифтааст.
وزارت خارجه تاجیکستان جهت شناسایی شهروند این کشور که از طرف قومگرایان روسیه سرش از تن جدا کرده شده است کوشش های زیادی به خرج داده است، اما با وجود گذشت یک سال از زمان پخش نوار ویدیویی این کشتار از طریق اینترنت نتیجه روشنی به دست نیامده است. وزارت خارجه تاجیکستان در تابستان سال گذشته از راه سفارت این کشور در مسکو به وزارت های مسئول روسیه مراجعه کرده است، ولی تاکنون از جانب ایشان اطلاعی به دست نیامده است. مسئول دفتر مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظریف میگوید هنوز هم مقامات تاجیکستان جهت شناسایی این شهروند خود جستجو دارند.
من یگون قضیه کی باشد تا کدام درجه درست است، اما سفارت ما از این چیز پیگیری دارد. ما سپارش داده بودیم که سری وقت با مقامات داخل دور فدراسیه روسی در تماس باشند تا معین شود و چیزی که معین شد به ما خبر رسانند.
تا کنون در روسیه و هم در تاجیکستان و داغستان به واقعی بودن این نوار منظری کشتار شبه می کردند. ولی اخیراً نماینده کمیته تفتیشات روسیه گفت محل کشتار و هویت یکی از اعدام شدگان زاده داغستان شناسایی شده، تشخیص انجام شده واقعی بودن نوار را ثابت کرده است. در همین حال نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان گفت تاکنون هیچ اطلاعی در رابطه به این نوار و در مورد اینکه یکی از کشته شده ها شهروند تاجیکستان است دریافت نکرده است. خدمات مهاجرت وزارت کار تاجیکستان نیز اظهار بی اطلاعی می کند. با این حال سرپرست حزب دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ولیف میگوید مقامات انتظامی داغستان با پخش عکس شهروند مقتول از طریق شبکه‌های تلویزیون و روزنامه‌ها موفق شدند که شهروند خود را شناسایی کنند. به نظر آقای ولیف این اقدام را در تاجیکستان هم می‌شود کرد.
تاجیکستان تلویزیون هم میتوانست که این کار را کند و چنین امکان هم داشت. من فکر میکنم که چنین تشکیل کردن نشان دادن نوارهای چنین نوارها که در داغستان نشان دادن در ما نشان نمیتن، فکر میکنم که یک بی‌طرفی با تقدیر خودی ماجران مهنتی هست.
به نظر رحمت الله ولیف و هم بعضی از روزنامه‌نگاران تاجیک، مقامات مسئول کشور به مانند خدمات مهاجرت که در بعضی شهر و ولایت‌های روسیه نمایندگی دارند نسبت سرنوشت مهاجران کاری به پروای ظاهر می کنند. طبق اطلاعی داستانی نقلیات تاجیکستان در سال گذشته بیش از 300 جسد شهروندان تاجیکستان تنها از طریق هواپیما به دوشنبه انتقال داده شده است. وزیر کار تاجیکستان شکرجان ظهورف در نشست مطبوعاتی اخیر خود در دوشنبه گفت تا کنون در راه از روسیه به تاجیکستان آوردن جسدها هیچ کدام مقامات دولت مبلغی صرف نکرده است. وی تاکید کرد که جسد برادر خودش را با 4000 دلار شخص خودش از مسکو به دوشنبه آورده است. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات و محافل تاجیکستان به خبر اعتراف واقعیت نوار کشتار وحشیانه دو مهاجر به دست یک گروه قومگرا در روسیه. شنوندگان گرامی، نظر خود درباره این قضیه را به ما بنویسید یا به رادیو آزادی زنگ زنید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
دو 24-6229 شماره پیامگیری رادیوی آزادی در دوشنبه و تاجیک سنجابک rfirl.org نشانه ایمیل بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. و در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی می پردازیم به موضوعهای بین المللی. روز جمعه در شهر سن پترزبورگ روسیه در حاشیه همایش بین المللی اقتصادی رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف با یک عده از رهبران کشورهای همسود ملاقات کرد. با وجود غیر رسمی بودن این نشست سن پترزبورگ، گفته نیست که این نخستین ظهور مدودف به حیث رهبر اول روسیه در نشست سران کشورهای مشترک المنافع بود.
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نیز به خاطر شرکت در این همایش و این نشست به سن پترزبورگ رفته است. ولی توجه بیشتر روی ملاقات مدودف با پرزیدنت های غربگرای اوکراین و گرجستان و همین طور به احتمال بحث مسئله ولایت جدای طلب قره‌باغ در ملاقات رؤسای جمهوری های ارمنستان و آذربایجان است که نیز در نشست سنکت پترزبورگ حضور دارند. تفصیلات بیشتر را در این باره همکار ما نور محمدی خالزاده به دست آورده است.
روز جمعه دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در سن پترزبورگ با رهبران زودرنج جامعه کشورهای مشترک المنافع ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان دیدار و گفتگو داشت. بعد از رسیدن آقای مدودف به مقام ریاست جمهوری، این نخستین همایش رهبران کشورهای همسود در دوره ریاست جمهوریش است. همایش در حال برگزار می شود که رهبران گرجستان و اوکراین تلاش دارند کشورهایشان را برای عضویت در ناتو آماده کنند. در ملاقات با یوشنکا، آقای مدودف اصرار داشت که عضویت اوکراین در پیمان ناتو با عهدنامه سال 1997 دوستی میان این دو کشور مغایرت دارد. از سوی دیگر، رهبران هر دو کشور خواستار گسترش همکاری های دو جانبه شدند. ویکتور یوشنکا در این باره چنین گفت.
برای من افتخاری بزرگ است که از مذاکرات امروز به بعد ما هر مسئله را در مناسبات اوکراین و روسیه امتحان میکنیم و چنین مسئله ها در هر صورت حالا زیادند.
در ملاقات با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان، آقای مدودف به او فشار آورده است که گرجستان با روسیه سازشنامه امضا کند که جانب گرجستان به نیروهای جانبدار مسکو در ابخازستان و آسیتیای جنوبی حمله نخواهد کرد. جانب روسیه تلاش‌های گرجستان را برای درآمدن به عضویت ناتو محکوم کرده است و گفته است این اقدام می‌تواند باعث رویارویی‌ها در ابخازستان و آسیتیای جنوبی شود. دیدار و گفتگوهای دو جانبه رؤسای جماهیر کشورهای همسود در سن پترزبورگ جنبه رسمی ندارد و آن در آستانه ملاقات عمومی رهبران کشورهای همسود برگزار شد. درباره ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مدودف رئیس جمهوری روسیه تفصیلات داده نشده است، ولی در آستانه بازدید آقای رحمان از سن پترزبورگ مطبوعات خبر داده بود که در این دیدار دو جانبه ممکن است ساختمان نیروگاه‌های برق آبی تاجیکستان و سهم روسیه در ساختمان آنها بررسی شود. در همین حال وزارت خارجه تاجیکستان خبر داده است که تاجیکستان و تقریر رسمی از روسیه خواسته است تا در چهارچوبه یک کنسرسیوم بین المللی در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون شرکت کند. این کنسرسیوم زیر نظر بانک جهانی تشکیل خواهد شد.
نشست غیر رسمی رهبران کشورهای مشترک المنافع یا همسود در سن پترزبورگ. سازمان فریدوم هاوز یا خود خانه آزادی با نشر یک گزارش از کمک های مالی امریکا به برنامه های گسترش دموکراتیا و حقوق بشر ستایش و پشتیبانی کرد. خانه آزادی میگوید امریکا در طرح بودجه سال آیندهش برای راه اندازی چنین برنامه ها 1,700,000,000 دلار اختصاص میدهد که نظر به سال روان 20% بیشتر است. اما این در حالی است که مبلغ گذاری طرح های مربوط به گسترش دموکراتیا و حقوق بشر در تاجیکستان در سال آینده از سوی امریکا برعکس به مقدار تقریبا 1,000,000 دلار کاهش خواهد یافت. جزئیات دیگر این موضوع در مطلب از همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
ماموریت نوی کاخ سفید وعده تخصیص 1,719,000,000 دلار برای رشد دموکراتیا و دفاع از حقوق بشر در کشورهای عالم را به میراث میگیرد. در گزارش ویژه سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی موسوم به میراث پشتیبانی از آزادی گفته شده است، این سازمان از تصمیم کاخ سفید برای 20% بالا بردن سرمایه گذاری رشد دموکراتیا و حقوق بشر در سرتاسر جهان خوش استقبال میکند. جنیفر وینزار رئیس سازمان خانه آزادی ضمن معرفی این گزارش اظهار اطمینان کرده است که رهبری آینده کاخ سفید خواه جمهوری خواه باشد و خواه دموکرات با بالاروی نقش آمریکا چون حفظ کننده ارزش‌های اصلی دموکراتی مساعدت خواهد کرد. طبق گزارش کاخ سفید خواستار تا 100 میلیون دلار افزایش دادن مبلغ گذاری اصلاحات دموکراتی در قاره آفریقا شده است. ماموریت جورج بوش همچنین روی کمک به نیروهای دموکراتی کشورهای مستبد چون زیمبابوه، سومالی، میانمار و ایران تمرکز کرده است. کاخ سفید می خواهد که سرمایه گذاری برنامه های رشد دموکراتیا و دفاع از حقوق بشر در فیلیپین، اوکراین، بوسنیا، گرجستان، کرانه باختری رودی اردن و نوار غزه، لبنان، یمن، بنگلادش، پاکستان، بولیویا و گواتیمالا افزایش بیابد. زیرا هرچند این کشور و مناطق در روح دموکراتیا گام های برداشتند و اما به ادامه اصلاحات دموکراتی نیاز دارند. همزمان خانه آزادی از کاهش سرمایه گذاری کاخ سفید با برنامه ها در کشورهای چون روسیه و چین اظهار نگرانی کرده است. با نوشته مؤلفان گزارش خانه آزادی کم کردن مبلغ گذاری برای روسیه و چین که نفوذ بین المللی اشان بالا رفته و اما همزمان آزادی های سیاسی و شهروندی محدود شده اند، بر رشد دموکراتیا و فعالیت حامیان حقوق بشر تأثیر منفی خواهد گذاشت. خانه آزادی از کنگرس امریکا خواسته است که سرمایه گذاری برنامه های رشد دموکراتی در روسیه را حد اقل در سطح سال 2008 یعنی کمی بیشتر از 40 میلیون دلار حفظ کند و سرمایه گذاری برای چین را دست کم 20 میلیون دلار افزایش دهد. یک بخش گزارش ویژه خانه آزادی با سرمایه گذاری ساختارهای دموکراتی کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی بخشیده شده است. مؤلفان از جمله با آن نکته اشاره کردند که رژیم های تحکیم یافته سه کشوری آسیای مرکزی، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان، تعقیب فعالان دموکراتیا و حامیان حقوق بشر را ادامه می دهند. مؤلفان می نویسند خانه آزادی به افزایش سرمایه گذاری برنامه های رشد دموکراتیا در قزاقستان و ازبکستان منفعت دار است. قزاقستان با صدارت سازمان امنیت و همکاری اروپا آمادگی میگیرد و گروه های پشتیبان از جامعه شهروندی برای نظارت تا کجا ارج گذاشتن حکومت به دموکراسی و حقوق بشر با کمک بین المللی نیاز دارند. مؤلفان گزارش همچنین به آن نکته اشاره کردند که کاخ سفید سرمایه گذاری برنامه های رشد دموکراسی در ازبکستان را کاهش داده است و این هم در حالی که فشار حکومت اسلام کریموف بالای گروه های پشتیبان از جامعه دموکراسی افزایش می‌یابد. خانه آزادی به کنگرس ایالات متحده توصیه کرده است که سرمایه گذاری به بخش جامعه شهروندی قزاقستان در حجم 4 میلیون دلار را برقرار کند. همچنین از نگاه مؤلفان گزارش سرمایه گذاری به برنامه های رشد دموکراسی در ازبکستان در سطح سال روان یعنی 4 میلیون دلار باید باقی بماند. ضمناً کاخ سفید سرمایه گذاری برنامه های رشد دموکراسی در تاجیکستان در سال 2009 را قریب 1 میلیون دلار کاهش داده است و آن از تقریباً 10 میلیون دلار تا کمی بیشتر از 9 میلیون دلار پایین رفته است. فریدم هاوس یا خانه آزادی یک سازمان مستقل و غیر حکومتی است که از گسترش آزادی های سیاسی و شهروندی در جهان پشتیبانی می کند.
پشتیبانی سازمان خانه آزادی از تصمیم ماموریت کنونی آمریکا که در طرح بودجه سال آیندهش برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر 1,700,000,000 جدا کرده است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. شنوندگان گرامی، حالا با هم نگاهی می‌افکنیم به سرخط چند مطلبی مهمی نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی. وقت چاره به جز این نمی‌ماند. چرا رهبری سوسیالیست‌های کلوب قصد به جان خود کرد؟
پوشیدن روسری در دانشگاه ترکیه دوباره منع شد. تصمیم دادگاه قانون اساسی سرنوشت حتی حزب حاکم عدالت و ترقیات را زیر سوال می‌برد.
کلید ثبات افغانستان در دست کیست؟ ملاقات وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در کابل.
همچنین در این برنامه دسترسی مردم شدنی برنامه های تلویزیون های بهارستان و سفینه در ناحیه پنجکند و منع استفاده تلفن همراه در سری فرمان.
کنسرت شبنم جانی‌بگ در میونیخ آلمان و آخرین آمادگی ها با جام فوتبال اروپا.
این همه در نیمه دوم این ساعت برنامه، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس. ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس. جانانه ای من فقط توی بس چشمه کده من بسوی هر کس. جانانه ای من فقط توی بس چشمه کده من بسوی هر تنگست من داده زی دست اختیارم احوالی اسیری
تنگ است من را دزی دست اختیارم
شنونده عزیزی مجله شامگاهی جمعه ششم ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. شما را در این ساعتی برنامه من میرزای سلیمپور از استودیای رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم فرهاد میلاد از استودیای دوشنبگی رادیوی آزادی همراهی میکنیم. در آغاز نیمه دوم این ساعتی مجله شامگاهی گزارشی داریم از شهری کولوب.
رئیس سازمان حزب سوسیالیستی تاجیکستان در شهر کولوب در پیش چشم مسئولین حکومت شهر قصد خودکشی کرده است. دلیل این تصمیم اسلام بابایف رئیس سازمان حزب سوسیالیستی در شهر کولوب این بوده است که مسئولین اداره آب و کاریز شهر تقاضای او را در مورد تعمیر قبور آب خانه‌اش نادیده گرفته، حتی خواستند قبور آب به خانه او را قطع کنند. در همین حال مسئولین اداره آب شهر میگویند هیچگاه چنین فکر نداشتند، برعکس هدفشان تعمیر قبرهای آبگذر بوده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم مومن احمدی از شهر کولوب.
رئیس حزب سوسیالیستی در منطقه کولوب قصد خودکشی نمود. این تصمیم را اسلام بابایف رئیس حزب مذکور در حال گرفته که حکومت محلی طلبهایش را راجع به تعمیر نمودن قبور آبگذر خانه استقامتیش واقع در خیابان اسماعیل سامانی به انابت نگرفته است. با وجود این با گفته بابایف نمایندگان اداره آب و تشنابی شهر کولوب خواستند خط انتقال آب را به خانه وی پرقط نمایند. آقای بابایف با نشان اعتراض در جمع نمایندگان حکومت محلی در بدنش سوزشواری ریخته خود را خواسته است آتش زند، اما جمع آمدگان از این عمل او را باز داشتند. در همین حال جناب رضوانوف سردار اداره آب تشنابی شهر کولوب میگوید رئیس حزب ایشان را نادرست فهمیده است، زیرا آنها تنها برای تعمیر نمودن قبور آبگذر به این محله وارد شده بودند. آقای رضوانوف میگوید
ما شکایت هایی که از مردم میشود حرکت میکنیم در بین یک هفته سه روز برطرف شدیم. زمستون همین سال، زمستون سرد همین سال بدرک با قبرهای ما تاثیر منفی خود را رسوند، با قبرها چومک ها و با یوردم یک اداره بین الخلقی اوکسفام زیاده از 250 هزار مبلغ برای ما پیشنهاد کردند، یوردم امنوقت برطرف کردیم.
اما اسلام بابایف رئیس حزب سوسیالیستی در منطقه کولوب میگوید نوعدالتی های برخی از منصبداران او را از زندگی دل سرد نموده است و میافزاید سال گذشته دادگاه شهر قرغان‌تپه فرزندی او را از حقوق صاحب ملکیش محروم نمود. حال حاضر او تصمیم گرفته است تا از بالای همه نوعدالتی ها در نسبت به اویله خود به دادگاه عالی تاجیکستان و رئیس جمهور شکایت کند.
من دهاگوی همین پرزیدنت می باشم، لیکن شخصایی که امروز در نزد جناب عالی محترم بگویند و چک چک بزنند و خوشگویی کنند لیکن کارشان دیگر باشد، باوری دارم که ما دولت تاجیکستان را ممکن هست که از دست بدهیم.
فعلا یگانه امیدی رئیس حزب سوسیالیستی در منطقه کولوب مراجعه به دادگاه عالی و رئیس جمهور تاجیکستان جهت رسیدگی به مشکلاتش می باشد. او معتقد است که اگر اعصایش واقعا به پرزیدنت کشور برسد مشکلش حل خواهد شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
قصد به جان خود کردن رهبری بخش حزب سوسیالیستی تاجیکستان در شهر کولوب. شنونده عزیزی مجله شامگاهی جمعه ششم ایون از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید. در برنامه صبح شنبه هفتم ایون مجله آینده ساز گفتار مخصوص جوانان تقدیم می شود که این بار به وضع روزگار جوانان در ناحیه مسجاه بخشیده شده است.
شفقا ما بود که در خورده خونم بریم این وقت یه گوش در رو بیم خونم
مستید یک مقتب برم خون تا
همین روز مکتب
نمیدن. جوانان نورسان زندگی داره که بار هم به مکتب نرفتند و حتی نام خود رو نوشته نمیتوند.
هستن دخترانی که شوق خواندن دارن.
این آباد عبادت ماو شما رو به سفر مسجد نو دعوت میکند.
مجله آینده ساز گفتار مخصوص جوانان در برنامه بامدادی شنبه. و اما در ادامه مجله شامگاهی برگردیم به مسائل بین المللی. دادگاه قانونی اساسی ترکیه روز پنجشنبه مجموعی تغییرات به قانون اساسی این کشور را که پوشیدن حجاب در دانشگاه ها را اجازت می داد لغو کرد. به این ترتیب پوشیدن روسری برای دختران دانشجو در ترکیه دوباره منع می شود. ولی به نظر تحلیلگران این تصمیم دادگاه قانونی اساسی سرنوشت حزب حاکم عدالت و ترقیات را زیر سوال قرار می دهد و رهبران آن را که فعلا هر دو کرسی رئیس جمهوری و رهبری کابینه وزیران ترکیه را در دست دارند با اتهامی به چالش کشیدن اصل دنیویت دولت با خطری برکناری از فعالیت سیاسی روبرو می کند. گزارش همکاریمان نور محمدی خلزاده را می شنویم.
دادگاه قانون اساسی ترکیه گفته است تغییرات وارده در قانون که بستن رومال در دانشگاه ها را اجازه می دهد با اصول نوین دنیوی مطابقت نمی کند. ششم فوریه سال جاری پارلمان ترکیه که در آن اکثریت را نمایندگان حزب حاکم عدالت و ترقیات تشکیل می دهند تغییرات را به تصویب رساند که بستن رومال در دانشگاه ها، مکتب ها و سایر مؤسسات دولتی را اجازه می دهد. بلا فاصله حزب مردمی جمهوری خواه و دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت برد و تصمیم دیروز دادگاه نیز نتیجه آن است. با صدور تصمیم دادگاه قانون اساسی که عالی ترین نهاد قضایی است، چنین به نظر می رسد که ترکیه بار دیگر به بحران قانون اساسی روبرو شده است. شهیدی ایراد، تحلیلگر امور ترکیه و مسئول بخش های آسیای مرکزی رادیوی آزادی می گوید، تصمیم دیروز دادگاه قانون اساسی نشان داد که حزب حاکم نمی تواند به تنهایی برنامه های خود را پیش برد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه با رأی روز گذشته خودش این رو نشون داد که آقای رجب طیب اردوان و پارلمانی که تحت کنترل ایشون هست نمیتونن به تنهایی افکار و نقشه های خودشون رو پیش ببرن. این دعوا بیشتر در سطح قانونی هست. یعنی من فکر نمی کنم که در روزها و هفته های آینده ما شاهد تظاهرات و یا حرکت های مردمی در طرفداری و یا در مخالفت با دولت آقای اردوان باشیم، بلکه بیشتر خود آقای اردوان هم تاکید کرده که میخواد از راه دیپلماسی و قانون این مبارزه خودش رو پیش ببره.
آقای شهیدی می افزاید 4 یا 5 نفر قاضی های دادگاه قانون اساسی از طرف خودی آقای اردوان تعیین شده اند. این بدان معنی است که تمام اعضای دادگاه مخالف اردوان نیستند. از طرف دیگر دادگاه قانون اساسی مشغول بررسی پرونده دیگر است که از طرف دادستانی فرستاده شده است. در این پرونده تقاضا شده است که حزب حاکم عدالت و ترقیات بسته شود و 71 نفر از رهبران این حزب از جمله نخست وزیر رجب طیب اردوغان و عبدالله گل رئیس جمهور از فعالیت های سیاسی دور کرده شوند. شهیدی ایراد با نظر داشتی چنین وضع تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی را شکست جدی آقای اردوغان و حکومتش می داند.
طرفداران آقای اردوغان به خصوص جوانانی که رومال به سر می کنن و افکار و بینش های اسلامی دارن امیدوار بودن که دولت و آقای اردوغان بتونن راه رو برای اونها باز بکنن. ولی تصویب این قانون از طرف دادگاه قانون اساسی ترکیه نشون میده که آقای اردوغان هنوز به اون حد از قدرت نرسیده که هر کاری خودش میخواد در ترکیه انجام بده و نیروهای سیاسی ارتش به شدت جلوش وایستادن. این یک شکست بسیار بزرگ سیاسی برای آقای اردوان هست و واکنش های اولیه‌ای که در چند ساعت اخیر منتشر شده نشون میده که دادگاه قانون اساسی ممکنه در تابستان امسال حتی به بسته شدن حزب آقای اردوان هم رأی بده که بزرگترین شکست سیاسی آقای اردوان در طول 10 سال اخیر خواهد بود.
شهیدی را تحلیلگری امور ترکیه در رادیوی آزادی. بسکین آرن استاد دانشگاه آنکارا و تحلیلگری دیگر میگوید تصمیم دیروز دادگاه بدان معنی است که قاضی های دادگاه در آینده نزدیک برای بستن حزب آقای اردوغان یعنی حزب عدالت و ترقیات نیز رأی خواهند داد.
Anayasa Mahkemesi eğer türban olayını iptal ettiyse
لغوی ایلاوه در باره بسر کردن رومال در دادگاه به این معنی است که دادگاه از حالا در باره منع فعالیت حزب عدالت و ترقیات نیز برای مسئله بستن رومال تصمیم گرفته است.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از تصمیم دادگاه قانون اساسی همه بازدیدهای داخلی و خارجی خود را لغو کرده است تا درباره قدم‌های بعدی در این روزها با مقامات ارشد حزبش به مشورت نشیند.
با قرار دادگاه قانون اساسی دوباره منع شدن پوشیدن روسری در دانشگاه‌های ترکیه. روز جمعه در کابل ملاقات وزرای خارجه افغانستان و پاکستان رنگین دادفریس پنتا و شاه محمود قریشی برگزار شد. سفر قریشی به افغانستان در پس منظر تنش‌های مداوم صورت می‌گیرد که در یک مدت خیلی طولانی روابط کابل با اسلام آباد را خدشه‌دار کرده است. مذاکرات اخیر مقامات پاکستان با یک عده از جنگیان طالبان در سرزمین‌های قبیله‌نشین هممرز با افغانستان نیز مایه تشویش‌های جدی در کابل شده با آتش تنش‌های موجوده روغنی بیشتر ریخته است. جریان سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان را همکاری ما از رادیو افغانستان آزاد حمید پژمان از کابل پیگیری میکرد و همکاری من در این برنامه میرزا سلیمپور نتایج دیدار و ملاقات‌های رنگین دادفریس اسپانتا با شاه محمود قریشی را در یک گفتگو از حمید پژمان پرسیده است.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که نخستین سفرش بعد از ایجاد حکومت ائتلافی در پاکستان بوده به افغانستان سفر داشت و نخست با وزیر خارجه افغانستان دکتر اسپانتا ملاقات کرد. بعد از توافق اخیری که حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی انجام داده، نگرانی های زیادی در افغانستان موجود است که گویا طالبان پاکستانی گفته بودند که ما پس از این در داخل پاکستان عملات خود نه، بلکه در برای خارجی هایی که در داخل پاکستان است و بیرون از پاکستان هستند ما عملات خود ادامه خواهد دادیم. منظور از اینایی بودند که گویا عملات خود پس از این زیادتر توجه یا فوکس شده طرف افغانستان خواهد داشتند. با همین منظور دولت افغانستان زیاد نگرانی داشت از این مسئله. وزیر خارجه امروز در کنفرانس خبری که بعد از ملاقات با وزیر خارجه پاکستان داشت از این موضوع صحبت کرد و گفت که ما نگرانی عمیق دولت و مردم افغانستان به وزیر خارجه پاکستان پیشکش کردیم و گفتیم که توافق شما به این صورت نمیتواند تضمین کننده صلح در افغانستان باشه. وزیر خارجه افغانستان حتی گفت که ما قبلا توافقاتی داشتیم در موسی قلعه و مخالفین و شما توافقات داشتین در این مورد قبلا با بعضی از حکومت قبلی شما توافقاتی داشت در مناطق مختلف سرحد که اونا هم نتایج و پیامدهای مثبتی در پی نداشت. البته وزیر خارجه پاکستان آقای قریشی گفت که ما فقط با او طالبان پاکستانی مصالحه کردیم که اونا طرفدار جنگ نیستند، صلح میخواهند، صلح خود به زمین میگذارند. ولی اگر قرار باشه که تروریست ها بار دیگه عملیات خود را داخل پاکستان شده ببخشند و امنیت برهم بزنند، ما در مقابل از اینا از قوه نظامی استفاده خواهیم کرد.
و این سفر آقای قریشی با کابل در حال صورت میگیرد که این روابط بین افغانستان و پاکستان در طول یک مدت خیلی طولانی دچار تنش هاست. آیا میشود از تاریخ همین تنش ها چند جمله بگه که روی کدام مسائل اختلاف نظر دارد کابل با اسلام آباد؟
خب تنش ها در گذشته شدت داشته، ولی پس از حکومت ائتلافی جدیدی که در پاکستان به وجود آمده من فکر میکنم یک مقدار سوء تفاهمات حل شده. سفر وزیر خارجه افغانستان با پاکستان و سفر وزیر خارجه پاکستان با افغانستان میشه که به عنوان اولین قدم ها یک گام اسمنیت باشه. با خصوص توافقی که اخیرا طالبان با پاکستانی با حکومت داشتن، هرچند وزیر خارجه پاکستان امروز اطمینان داد که به هر صورتش ما طرفدار آمدن یک صلح دائمی در افغانستان هستیم. حتی اونا گفتن که ما بسیار پروژه های انکشافی و بعضی برنامه های مثلا توسعه تجارت و تامین انرژی و گپار ما میخواییم از طریق افغانستان بدست بیاریم و این بهترین دعای نمی است که در افغانستان صلح باشه. من فکر میکنم همی که یک بار دیگر فضای اعتماد و همکاری میان دو کشور در سطح وزاره خارجه با وجود بیاید، این خودش میتونه که یک آغاز خوب باشه برای دیالوگ و برای گفتگوهای بعدی. مشکل اساسی فقط تردد و رفت آمد تروریست در امتداد سرحد است که هنوز به مشکلش باقی است. هرگاه دولت افغانستان و پاکستان در رابطه با نقاط مرزی و یک توافق مشترک دست بیافند، من فکر میکنم که دیگر سوء تفاهمات تقریبا حل شده خواهد بود.
تشکر از حمید پژمان. صحبتی همکاری من در این برنامه میرزا سلیم پور بود با خبرنگار رادیو افغانستان آزاد حمید پژمان. پیرامون نتایج ملاقات وزرای خارجه افغانستان و پاکستان رنگین دادفریز پنتا و شاه محمود قریشی در کابل.
و شنوندگان گرامی، در برنامه شام شنبه رادیوی آزادی مجله صدای هموطن تقدیم می شود که گفتار مخصوصی مهاجران از وطن دور افتاده تاجیک است. مسئول تهیه این برنامه همکارم نور محمد خالزاده حالا در استودیو همراه ماست و می خواهم از او بپرسم که صدای نوبتی هموطن اساساً روی کدام موضوع تمرکز خواهد کرد. نور محمد،
تشکر میرزا. آنگونه که خود شما هم یادآوری کردید، این برنامه با مهاجران کاری تاجیک ارتباط دارد که به روسیه در جستجوی کار هجرت میکنند و شماره نوبتی آن به فرار مغزها ارتباط دارد. فرار مغزها چی است؟ فرار مغزها این است که بسیاری از کارشناسان تاجیک در میان آنها دکترها هم هستند، اقتصاددانهای خوب هستند، مثلا مهندسان هستند، اونها مجبور میشوند در جستجوی کار به روسیه روند تا وسیله گذران روزگار خود را تأمین کنه، کمی پول پیدا کنن و به تاجیکستان بفرستن. همین موضوع هست که ما با تحلیل و بررسی گرفتیم. تحلیلگران در آنجا شرکت میکنن که این کار برای تاجیکستان، برای آینده تاجیکستان خوب است یا بد، و از مسکو هم تحلیلگران ما صحبت میکنن که آیا آنها وقتی که به روسیه می آیند از روی دیپلم خود، معلومات خود کار پیدا میکنن یا چطور. البته اکثر آنها در بازار کارهای سیاه انجام میدن، در ساختمان ها دور از اختصاص خود کار میکنن.
خب تشکر. و حالا می شود برای شنوندگان عزیز روز و ساعت پخش برنامه صدای هموطن رو بار دیگر یادآوری کنید؟
البته روز شنبه برنامه ما پخش می شود و روز یکشنبه در یک وقت، یعنی ساعتی اگر اشتباه نکنم ساعت 17:30 دقیقه تا ساعت 18، یعنی
بگاهی دوشنبه.
بله، به وقت دوشنبه، روز شنبه و یک شنبه در برنامه شامگاهی. و صبح روز یک شنبه و دوشنبه ساعت فکر میکنم 8:30 تا 9:30 وقت دوشنبه.
تشکر زیاد. همکاری ما نور محمد خالزاده بود با یک صحبت کوتاه پیرامون موضوع اصلی شماره تازه صدای هموطن که شام شنبه تقدیم خواهد شد. و ضمناً در کلباری برنامه شام شنبه مجله زیست محیطی برگ سبز رو هم داریم که سرخط موضوعات آن را حالا از یک آگاهی از همکاری ما در دوشنبه برات یوسفی مسئول تهیه برگ سبز میشنویم.
مجله برگ سبز تقدیم میکند. روز جهانی محیط زیست، فعلا مشکلات محیط زیستی بر سر کره زمین چیست؟
گرمشوی سراسری میتواند موجب آبشوی پریاخ ها، بالا روی سطح بحر.
اما تاجیکستان با کدام مسائل زیست محیطی مواجه است؟
در تاجیکستان امروز یکی از پرابلم های مهم این پرابلم رادیاسیون می باشد.
در مناطق تاجیکستان از کدام مشکلات اکولوژی شکوه می کنند؟
اصلا بسیارتر به ما ضرر اصلوسی همون بیان چستی می دیدن که ازمو را بسیارتر می برند.
و در کلوب اصول مؤثری از پرتاب ها رها شدن را پیدا کردند.
اون را برای پروردن گل های خانگی استفاده بریم.
این همه شام شنبه و سه شنبه و صبح یک شنبه و دو شنبه و چهار شنبه در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه از فوتبال صحبت خواهیم کرد.
توفان پای گلزن زمین و جا میذاره، به تور میکوبه تا و به تب میاره. میدونیم گل میکاریم تو تور بهترین ها، ما باید پا بکوبیم رو بوم سبز دنیا.
شام شنبه 7 ایون ساعت 9 به وقت دوشنبه در شهر بازل شویتسریا با بازی بین تیم ملی این کشور و تیم ملی چخیا مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا آغاز می شود. مخلصان فوتبال را 22 روزی سبقت های پر از شور و پر از رقابت در پیش است. به دور نهایی جام فوتبال اروپا 16 تیم راه یافتند و غالبا رقابت های اصلی برای دریافت این جام بین تیم های در فوتبال معروف تر چون ایتالیا و فرانسه، هلند، پرتغالیا و حتما آلمان جریان خواهد گرفت. روسیه که در راه به سوی افتتاحی دور نهایی جام فوتبال تیمی محکم چون انگلستان را شکست داد، شهد پیروزی تیم خاکیش در جام جهانی، تیم زنیتش در جام اویفا و آوازخوانش دیما بلند در آزمون یوروویژن راهی جام فوتبال اروپا شده است و میگوید نباید به چشم کمش دید.
اما پاول پوگریبنیاک هجوم کننده اول تیم در عرفه جام اروپا لات خورد که خط هجوم تیم روسیه را البته ضعیف‌تر میکند. احتمال دارد که پوگریبنیاک را اکنون در هیئت تیم ملی الکساندر کرجاکوف یا که دیگر از هجوم کننده های معروف روس عوض کند. کرجاکوف را مربی هلندی تیم ملی گوس هیدینگ به هیئت این تیم شامل نکرده بود. تیم ایتالیا همین طور کپیتان دسته فابیو کانوارو را در عرفه جام اروپا به علت لات خوردنش از دست داد.
ولی طور دیده می شود بیشتر ستاره هایی که در آسمان جام امسال فوتبال اروپا نخواهند درخشید، به دلیل سال خوردن شدنشان و یا به دلیل اختلاف نظر با مربی تیم از هیئت تیم های ملی کشورهای خود بیرون مانده اند. تیم اسپانیا این بار از خدمت هجوم کننده سابقه دارش راول استفاده نمی کند. فرانسه همین طور داوید ترزگی را با خود نگرفت. در عرفه جام فوتبال اروپا الیور کان دروازه‌بان شهرت‌یار آلمانی با فوتبال پدرود گفت. پاول ندوید و کارل پابورسکی از رفتن به هیئت تیم ملی چخیا دست کشیدند، ولی مخلصان میگویند آسمان فوتبال هیچ گاه به ستاره نمیماند و جای هر ستاره کنده شده از این آسمان را خیلی زود ستاره های نو به نو پر میکنند.
این است که هزاران هوادار فوتبال به خاطر تماشای این بازی ها خود را به شویتسری و آفستری میزبانان جام امسالی فوتبال اروپا رساندند و هم در میدان های مرکزی تقریبا همه پایتخت های فوتبال اروپا برای مخلصان اکران های بزرگ درست کردند که مردم به راحتی بازی های جام اروپا را تماشا کنند. شمار به حساب طرفخانه ها نیز در این شب و روز تماشای فوتبال را یک جزئی حتمی تمام نامه خود کردند. آلمان طی روزهای مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا اجرای قانونی را که شور و غوغا در کوچه ها را از ساعت 10 شب تا 6 صبح منع میکرد متوقف کرد تا که مخلصان جریان بازی ها را در کوچه نیز به راحتی تماشا کنند.
جام فوتبال ضمناً یک تجارت بزرگ هم هست و در پیشروی این مسابقات تقریبا همه شرکت های معروفی تولید کننده چی لباس و چی پایفزول و چی محصولات غذایی فروشات خود را به جام اروپا مربوط کرده اند. پایفزول و لباس ورزشی با امبلم تیم های ملی کشورهای مختلف شرکت کننده جام اروپا، نوشابه ها، سقیش، قند و شیرینی، همه چیزی که این شب و روز در دکان و مغازه ها میبینیم رنگ و بوی فوتبال و یا حداقل عکسی از فوتبال دارد. ولی میخواهم از شما شنوام فخردین که آیا توجه به این بازی ها در تاجیکستان چگونه است و آیا شبکه های تلویزیونی تاجیکستان نقشه دارند که بازی های جام فوتبال اروپا را پخش کنند؟
بله، قبلا رهبریت تلویزیون ملی تاجیکستان و درسترش کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان اعلام داشته بودند که مسابقات قهرمانی اروپا از طریق تلویزیون اول یا شبکه اول و تلویزیون سفینه پخش خواهند شد. موضوع جام فوتبال اروپا با یک موضوع اولی ورد زبان در بین مخلصان و متخصصان فوتبال تبدیل یافته است و همگی آنهایی که در این باره صحبت میکنند میگویند منتظر یک سبقت خیلی پرشور و رقابت های دیدنی در میدان های فوتبال اوستریا و شویتسری هستند. پیش از آغاز برنامه من گفتگوی داشتم با شمسدین نصردین شارح ورزشی هفتنامه از پلوس و از او پرسیدم که انتظار او از جام فوتبال اروپا چیست و کدام تیم را او خوششانستر میبیند.
این واقعه مهمترین فوتبال قطعوی در بین مردم تاجیک نیست، در انتظار بود. چه خیلی دیرکتر برنامه تلویزیون تاجیکستان محمد غایب ابراز داشت تلویزیون تاجیک بازی های چمپیونات اروپا را مستقیما پخش خواهد کرد.
آقای شمسدین، از شما از بازی های قهرمانی اروپا چه انتظار دارید؟ شخصا به نظرتون چه هنگامه یا سنساسیا ها مخلصان فوتبال را انتظار است؟
چمپیونات اروپا چخیلی که خبر داره در 4 گروه 16 دسته مبارزه خواهند برد. با گمان من این چمپیونات از اون جهت خاطرمان خواهد شد که در این چمپیونات باید یکی از دسته های بهترین دسته اسپانیا باید باشد، زیرا طول چندین سالهای آخر این دسته که در دنیا تیم های کلوبیش خیلی برجسته هنر نمایی میکنند و هواداران بد بسیار دارند، در چمپیونات اروپا یکم مظفریت به دست آوردن نمیتوانست. این دفعه تیاری این دسته خیلی خوب است. متخصصانم برام عقیده‌اند که آن یکی از داوطلبان اساسی عنوان چمپیونی خواهد شد. لکن در این ردیف دسته های پرقوت آلمان، فرانسه، ایتالیا و میتوان گفت پرتغالیان نیز خیلی کشخان کرد تا که مظفر شوند و گمان میکنم بازیافت اساسی چمپیونات برگزار شونده هنرنمایی دسته اسپانیا خواهد شد.
شما گفتید که اسپانی ها خیلی حرکت دارند، برای اسپانی ها شانس یعنی امکان ها بیشتر است و نیز از دیگر تیم های هم یادآور شدید که آنها شانس بسیار دارند، لیکن از میان همین ها به نظر شما همچون یک شاره ورزش کدام از اینها بیشتر امکان پیروزی دارند؟
اگر همچون مخلص گویم، شخصا من با جانبداری هنرنمایی دو دسته مراق زایر خواهم کرد، این دسته های اسپانیا و فرانسه می باشد و از نقطه نظر بنده اینجا دسته سیم دسته آلمانی هست، خیلی پرقوت است و گمان دارم که در بازی فینالی دسته های اسپانیا و آلمان برای غلبه مبارزه خواهند برد.
آقای شمسی‌دین، شما توجه خود را بیشتر به دو تیم روانه ساختید، می آیم با اون که اگر سیر نباشد خود شما به کدام از اینها بیشتر توجه دارید و از مخلصی خواهید کرد؟
اساسا از دو دسته، از دسته اسپانیا و فرانسه، لیکن در اینجا دسته روسیه نیز است و ما چون در فضای اتحاد دولت مشترک المنافع زندگی داریم و یگانه دسته ای که از این اتحاد فوتبال رو در چمپیونات اروپا نمایندگی میکنه دسته روسیه و گمان دارم که اغلب مخلصان تاجیک نیز از این دسته مخلصی خواهند کرد، از جمله بنده.
تشکر از شمس‌الدین نصرالدین، شورای ورزشی هفتنامه آسیا پلیوس چوپی دوشنبه. شنوندگان عزیز، فرصت این برنامه برای پخش گزارش‌های وعده‌گی ما در باره برای تماشا دسترس شدن برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی سفینه و بهارستان در ناحیه پنجکن و منع شدن استفاده تلفن موبایل هنگام ماشین‌رانی کفایت نکرد، این دو گزارش حتما در برنامه‌های روزهای استراحت رادیوی آزادی تقدیم خواهند شد. و اما در پایان این ساعت برنامه یک خبر فرهنگی. شبنم سوریو و جانبی که مراد در ادامه سفر هنریشان به کشورهای اروپا شام شنبه در میونخ آلمان کنسرت می‌دهند. قبلا این دو ستاره جوان استرادای تاجیک در لندن بریتانیا نمای هنر کردند. در دقیقه‌های پایانی این برنامه ما حتما ترانه در اجرای جانبک و شبنم تقدیم شنونده عزیز خواهیم کرد. اما حالا با عرض این خبر فرهنگی میرسیم به پایانی مجله شامگاهی جمعه ششم ایون. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و
من فرهاد میلاد از استودیوی همین رادیو در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در برنامه دیگر رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
باشم که درای بدرون شش تا باشم که درای بدرون سنما 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 سنما, سنما.
خای مزنی گرد سرو مثل گل خای مزنی گرد سرو سنما 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 شش باشم که درای بدنو شانه به شانه میزنی کاکولتا نانم نمی آب میکنی سنبولتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی من میگذرد کودا نکند خدا بهار گلتا کودا نکند خدا بهار گلتا